شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگانتون، به خصوص به هموطنانمون در ایران، سلام های گرم و صمیمانه خودمون رو نثار تک تک آنها میکنیم.
جناب نقاشکار، لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران و به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر.
همینطوری که احتمالا مطلع هستید، در روزهای اخیر و به خصوص 9 مرداد ماه، یورش های وحشیانه به منازل مردم در نقاط تهران، نقاط مختلف تهران و احتمالا شهرستان ها روز به روز شدت بیشتری به خودش میابه و به خصوص روز یک شنبه 9 مرداد ما در نقاط مختلف نیروهای سرکوبگر، نقاب پوش رو به منازل مردم یورش میبرن و جوانان یا ساکنین اون محل را دستگیر می کنند تحت عناوین مختلف برای ایجاد رعب و وحشت و اعمال وحشیانه و ضد بشری خودشون رو به صورت تصاویر بر روی سایت های حکومتی که اکثرا وابسته به این نیروهای سرکوبگر هست قرار میده. در این صحنه هایی که چگونه وحشیانه به با لگد به درب منازل یورش میبرند، همانند قوم تاتار و مغول، و دربهای منازل رو میشکنند و وارد میشن. و حتی مردم در منازل امن خودشون آسایش و آرامش ندارن از کسایی که مدعی هستن دولتی رو میچرخونن در ایران. و جالب اینه که ابزاری را که به دست بیارن، حالا چیزای آشپزخونه و غیره، از تحت آثار جرم محسوب میکنن و حتی هم خالکوبی رو جرم میدونن که چرا افراد در تن خودشون خالکوبی دارن و با شرایط واقعا وحشتناکی، در حالی که پیرنهای اونها باز هست و رفتار وحشیانه و مسلح و دست به اسلحه و حتی سلاح به سمت افراد در منزل کشیده شده، این یورش وحشیانه و ضد بشری خودشون رو ادامه میدن و در صحنه‌هایی از اونجا حتی در وسایل خصوصی مردم مورد بازرسی قرار میدن و اینگونه اعمال پلید و ضد بشری خودشون رو به نمایش میگذارن. و یا اینکه در صحنه‌های دیگر شاهد این هستیم که دست‌های غرق به خون، لباس‌های پاره پاره شده در مقابل دوربین‌ها و یا مصاحبه‌هایی که ترتیب می‌دن برای مشروعیت بخشیدن به این جنایت‌هاشون.
بله.
و فکر می‌کنن که با این اعمال پلید و ضد بشری اینگونه می‌تونن در جامعه ایران رو به وحشت ایجاد کنن تا مردم از حقوق خودشون و آزادی سلب شده خودشون دفاع نکنن و نخواهن از رژیم ولی فقیه و تبهکارانی که اینگونه جنایتکارانه مردم و خونه هاشون رو مورد تهاجم قرار میدن.
بله، در واقع با نمایش خشونت میخوان جلوی خشونت رو بگیرن و در ضمن با توجه به اینکه خودشون زمینه‌های خشونت رو ایجاد کردن و با بهانه اینکه عده‌ای به مردم تجاوز میکنند یا مردم رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، اون وقت با این بهانه به خونه مردم میریزن تا رعب و وحشت در جامعه ایجاد کنند.
دقیقاً به هر حال شما در نظر بگیرید که چگونه است وقتی که کسی عقاید خودش رو ابراز میداره یا انتقاد میکنه به شرایط موجود یا اعتراض داره، بلافاصله دستگیر میکنن و میرن میبرن افراد و تحت شکنجه و غیره قرار میدن. و چگونه است که تجاوزهای گروهی که طرف هنوز محاکمه نشده در همایون شهر میگه که وظیفه دینی خودش رو انجام داده، البته دینی نوع ولی فقیهی، چون که این یک بدعتیه که این رو دین و مذهب چیز کرده و باید خواست خودش دانست و نوع اسلامی که خودش برای خودش ابداع کرده و مطرح میکنه تحت اون نام یورش میبره به مردم، مورد تجاوز قرار میده، سنگسار میکنه و هزاران جنایت دیگه رو در حق مردم ایران روا میداره.
بله دقیقا، میخواد اون جنایت هایی رو در مورد دیگراندیشان ما و آزاداندیشان ما میشه اونا رو لوس کنه با این بهانه. مثلا شما حساب کن تو همین سیستم پلید ولایت فقیهی دختران و پسران ما که از حق میگن درباره آزادی صحبت میکنن الان در زندان ها هستن. الان اون مددزاده ها، بهار هدایت، مهدی گلرو، مجید توکلی ها اینا و نسرین ستوده ها و کله اینا چی میخوان؟ اینا تو اون زندان ها چیکار میکنن؟ اینا هم دست خشونت بردن، اینا اسلحه کشیدن، اینا قمه کش و قداره کش بودن، اینا چه کردن؟ اینا مواد مخدر داشتن؟
دقیقا فقط جرم شما در نظر یه وکلایی که در اونجا هستن و به خصوص به حق اسم خانم ستوده رو به کار بردید، فقط قوانین خودشون به خودشون یادآوری میکرد که حالا باید برای چندین سال در شرایط قرون وسطایی زندانهای ولی فقیه به سر ببره. سایر دانشجویان
جرم سنگین دیگه. بله متاسفانه.
به هر حال این نشان از ضعف و وحشتیه که رژیمی و نیروهای سرکوبگرش که از مردم ابراز می‌داره و اینگونه به نمایش می‌گذاره. و الا مردم ایران و شاهدین و ناظرین این صحنه‌ها چیزی غیر از این نمی‌بینن، چون که اینها را فی‌الواقع همانند اوباشانی که قداره به دست، حالا هر چند که قداره ها تبدیل به مسلسل و کلت و غیره شده، غیر از این آدم این نما رو غیر از این نمیبینه، چون که تصاویری که از سایت مهر فی‌الواقع آدم میبینه توحش و وحشیگری رو در اوج خودش که هیچ عربده کشی یا اراذل و اوباشی اینگونه رفتار نمی کنه.
بله.
چون که در کسی که مجری قانونه و میگه قانون رو میخواد اجرا کنه، رفتارش باید سنجیده و حساب شده باشه. حتی با کسایی که مجرمینی که خطرناک هستن، تا اونجایی که میتونه سعی بر این داره که برای حفظ و آرامش سایرین یا افراد خانواده هایی که پیرامون هست یا غیره، ماکسیموم عدالت، خونسردی را رعایت میکنه. ولی وقتی همچه کسانی چه این رفتاری میکنن، اون هم فیلم و عکس ازش تهیه میکنه و منتشر میکنه، غیر از این آدم غیر از این نمیبینه، اهدافی غیر از این در اون نمیبینه.
بله در واقع دعوای اراذل و اوباش حکومتی است با لشوش خیابانی خود ساخته. یعنی این همه فرزندان اون جهلند و فرزندان اون خشونتند. اگر یک دولت آزاداندیش، یک دولت دموکرات از اونجا بود، حتما یک هزارم چنین فساد و چنین خشونتی در جامعه نبود. کسی که باد بکاره یا میکاره طوفان درو میکنه. ده ها بار اشاره کردیم و میلیون ها بار گفته شده. اینا باز تولید خشونت هاییست که در جامعه شده و میشه. باز تولید خشونت علیه زنان، باز تولید خشونت علیه جوانان و کودکان، باز تولید ده ها مورد دیگه، باز تولید اعدام ها، به ویژه اعدام ها در ملأ عام و در انظار عمومه.
به هر حال ببینید، این اون که معتقده که حکومت اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو به پا کرده 30 سال، 32 سال هست، پس چگونه است که فقط در یک روزش 120 نفر و در نقاط مختلف و یا در جاهای دیگه، البته عناوینی برای مشروعیت بخشیدن به جنایتاشونه، همینطوری که به زنان آزاده میهن در خیابونها یورش میبرن تحت بدحجابی و غیره، و یا اعمال پدید دیگه شون که زندانیان سیاسی رو دستگیر میکنن تحت عنوان اقدام علیه امنیت آخوندی یا نظام، و شیبه ها و رفتار سرکوب تحت عناوین مختلف به کار برده میشه. همچنین ما شاهد بودیم که ببینید در حال حاضر خب اخشار مختلف در زندان به سر میبرن، شما به هر نام بردید، از فعالین دانشجویی، وکلا، فعالین سیاسی و قطعا خب فعالین کارگری که یکی از اونها آقای رضا شهابیه که 14 ماه هست در بند مخوف 209 که شکنجهگاه وزارت اطلاعات هست زندانی است، و علی‌رغم گذشت 14 ماه هنوز هیچ گونه محکومیتی به اون، یعنی محکوم نشده و در حالت بلا تکلیفی به سر میبره، و به همین نسبت هم معضلات و مشکلات و فشارها و اذیت‌آزارها را علیه خانواده این فعال کارگری به وجود آوردن که من سعی دارم بخش‌هایی رو که از زبان همسرشون هست رو به سمع شنوندگانتون برسونم.
لطفاً.
ایشون میگوین که در پیگیری پرونده همسرم به هر کجایی که بگویید مراجعه کردم، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتم، از دادستان بگیرید تا مسئولین دیگر قضایی، اما هیچ پاسخی نمیدن و همسرم همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرن. الان 14 ماه از بازداشت همسرم میگذرد، اما هیچ حکمی برایش ندادن و مسئولین در پاسخ به ما هر روز یک بهانه‌ای میآورن و ما رو سر میدونن. 4 خرداد ماه برایش یک دادگاه تشکیل دادن که قرار بود 3 روز بعد از دادگاه حکمش رو به ما اعلام کنند و نتیجه دادگاه رو بگویند، اما هنوز هیچ نتیجه‌ای به ما داده نشده است.
بله.
ایشون در بخشی از صحبتاشون میگه که میگن که من از مسئولین میخواهم هر چه زودتر ما را از بلا تکلیفی در بیارن و به پرونده همسرم رسیدگی کنن. بلا تکلیفی 1 ماه 2 ماه، نه اینکه یک شخصی را 14 ماه در شرایط بلا تکلیفی نگه دارن، مگر جرم کراننده شرکت واحد چیست؟ همسر من یک کارگر است، غیر از این که از حق خود و کارگران دفاع کرده است چه کاری کرده است که مستحق این همه زندان و بلا تکلیفی باید باشد؟ و جواب اینه که جا داره خب زمانی هم که وثیقه قرار میدن یا از اونها میخوان که وثیقه قرار داده بشه تا همسرشون آزاد بشن، وثیقه رو میدونید خود مشخص کردن وسیله برای کارگری که شغلشون تو این سطح هست کار واقعا بسیار سختی برای این خانواده یا هر خانواده دیگه.
بله.
و علی رغم آن هزینه هایی که متعاقبان مانند کارشناسی و و و غیره، وقتی همه این کارها رو انجام میدن، بعد میدونید وقتی مراجعه میکنن خانم شهابی به دادگاه، ایشون میگن که ما الان 9 ماه هست که سند گذاشتیم تا همسرم بتواند از زندان بیرون بیاید و وضعیت پروندهش مشخص شود. 2 هفته پیش به ما زنگ زدن گفتن سند شما پذیرفته شده و کارهایش را انجام دهید، که ما رفتیم تا اقدامات لازم را انجام دهیم، اما آقای صلواتی به صراحت گفتن شما را سر کار گذاشتیم و او آزاد نمی شود.
Valeu.